با سلام، سوال من در رابطه با نشانه های اختلال شخصیت نمایشی اینه که آیا کسانی که رفتارهای عاطفی اقرارآمیز و به نوعی توجه طلب دارند جز این دسته قرار میگیرند، یا کسانی که سعی دارند به نوعی حالا ظاهر خودشون رو تغییر بدن؟ در این رابطه بیشتر توضیح بفرمایید و شروع این بیماری و جلوگیری از اون چه موقعی میتونه باشه که حتما فرد باید به روانپزشک مراجعه کنه تا بیشتر گرفتار نشه؟ با تشکر.
سلام علیکم. ببخشید، من شاید 30 سال 45 سال بیماری اسکیزوفرنیا دارم. بعد میگن که مطالبه روانشناسی نباید مصالحه بکنید. برام سواله. خیلی ممنون میشم آقای دکتر جواب بدن. با تشکر.
خیلی متشکرم از شما عزیزانی که همدلانه به برنامه خودتون تماس گرفتید، تلفن زدید و موضوع خودتون رو مطرح کردید. آقای دکتر فلاح زاده متخصص اعصاب و روان پاسخ میدن، بفرمایید.
در مورد هموطن اولمون اصطلاح چاپلوسی یا
چرب زبانی
بله، این رو ذکر کردن. ببینید، در مورد اختلال شخصیت نمایشی ممکن هست از بیرون گاهی این ابراز وجودها و ابراز خاکساری های مبالغه‌آمیز این ریختی به نظر بیاد، اما چاپلوسی یا در واقع چرب زبانی خیلی وقتها در خودش منفعتی داره. یعنی فردی که چاپلوس هست دنبال رسیدن به یه موقعیتی، دنبال یه پیشرفتی، دنبال بله گرفتن مثلا از یک مقامی در خودش، اما این طفلک هایی که اختلال شخصیت نمایشی دارن دنبال چیزی اضافه تر از دیده شدن و اینکه فقط پذیرفته بشن نیستن. قرار نیست که از این اختلال نمایشی دنبال این باشن که کاسیبی بکنن، پولی در بیارن، یک بله ای از یک مقامی. حالا عمدتاً اینجوریه، منظورم اینه در ته و در کنه مسئله شخصیت نمایشی فقط کافیه براش دیده بشه و از
دنبال تایید شدن
که تو خوبی هستی، قابل قبولی، رها نمیشی، طرد نمیشی، به اندازه کافی کفایت لازم برای اینکه دوست داشته بشه داری، بیشتر از اون خیلی هاشون دنبال چیز بیشتری نیستن، شاید هدفشون کلاهبرداری و مسائل دیگه هم نباشه. در مورد دوم که فرمودن، ببینید، الگوی عاطفی یا ابراز هیجانات، البته اغراق‌آمیز درستش هست طبیعتاً، همینطوره. یکی از چیزهایی که امیدوارم تا آخر جلسه بشه راجع به صحبت کرد نحوه برخورد با این هاست، یعنی حالا به عنوان شریک زندگی، به عنوان همسر، به عنوان همکار خیلی نزدیک، دوست صمیمی، آدمهای مقابل اینها گرفتاری پیدا خواهند کرد. یعنی ابراز هیجانات افراطی، تحسین‌های اغراق‌آمیز، در واقع بروزهای هیجانی پرتمطراق، اینها آدم مقابل رو اولش ممکنه که تحت تاثیر قرار بده، احساس بکنه که یک عشق واقعی، یک همکار مهم، یک دوست همیشه صمیمی تا آخر عمر پیدا کرده، اما تهش متاسفانه این اخطار رو میخوام بدم به همسری که در واقع به آقایی که همسرش یا خانومی که همسرش یا همکاری که داره یه پروژه جدی رو شروع میکنه، ته رابطه با یک مخصوصا روابط عاطفی و عمیق و اساسی با فرد دچار اختلال شخصیت هیستریونیک، حالا اون اول یه خود ازشون دفاع کردم که ولی خب حالا بذارید اینجا یه خود انتقادم
بکنم. بعدین بود بفرمایید.
هیچی تهش نیست. یعنی این که همه این ابراز علاقه میبینید یه وقتی تو فضای مجازی
اصلا عمیق نیست، کاملا سطحیه.
سطحیه، گاهی وقتا متناقضه. اینجا این رو میگه، بعد اگر مکان دیگری، فضای دیگری، در پیج دیگری باشه چیز دیگری میگه. در مورد روابط عاطفی همینطوره. یعنی ته دلش ممکنه چیز دیگری راجع به شما فکر بکنه، اما تحسین‌های اغراق‌آمیز برای اینکه فقط پذیرفته بشه. و آدم‌ها اولش که این آدمو می‌بینن احساس می‌کنن چقدر آدم عاشقانه، عاشق پیشه، چقدر آدم عمیق، چقدر متین، چقدر احساساتی، چقدر بالغ و چقدر صادقه.
همدل
یه خورده که جلوتر، همدل مخصوصا، و چقدر پوینت آف ویو و موضع داره در مورد غم بشر، در مورد مسائل اجتماعی عمیق، در مورد ظلم و جور و تباهی
نگاه عمیق و اندیشمندانه.
و تهش می‌بینید که هیچ چیزی نیست، یعنی فرداش که میشه به فکر خودنمایی دیگری هست. و وقتی مد عوض شد دیگه، مد مثلا موضوع حقوق بشر مثلا اگر نیست، دیگه فرداش شروع میکنه یه موضوع دیگری رو با همان آب و تاب. در مورد روابط اجتماعی مهم، اما از اون مهمتر روابط عاطفیه که این هموطنمون فرمودن. به شدت توصیه میشه که آدم‌ها، مخصوصا اگر کسی باور نداره که این اختلال رو داره و سعی هم نمی‌کنه که درمانش بکنه، توصیه میشه که معمولا هم تا وقتی براشون کار میکنه و موجب میشه که به هر حال سری تو سرها در بیارن دنبال درمانش نمیرن، توصیه میشه که افراد از وارد شدن به روابط عاطفی با اینجور شخصیت‌هایی به صورت جدی اجتناب بکنه.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر از اینکه کامل پاسخ دادید و خیلی از پرسش‌های من رو هم در فهوای کلامتون اشاره کردید. برگردیم به اون دو فاکتور که خدمتتون عرض کردم، فاکتور سن و جنس، ببینیم چقدر تأثیر گذاره در بروز این اختلال، در بین کدوم جنسیت بیشتر شایعه. که البته بازم اشاره فرمودید دوست داریم بیشتر راجع به این موضوع بزنید.
ببینید در مجموع محور یا کلاستر بی که اون 3-4 تا اختلال معروف رو داره، دو تاش که اختلال شخصیت مرزی و اختلال شخصیت نمایشی هست، عموما در خانم ها دیده میشه. یه مقدارش هم به خاطر نرم ها یا هنجار های جامعه
مرزی
هست.
هم تا الان
همینطور. بله بله. حالا البته در هیستریونیک این تفوق و برتری خانم ها بیشتر هست. بخشیش هم سرکار خانمرمیان به هنجارها و نرمهای جامعه در طول تاریخ برمیگرد. یعنی اینی که جامعه انتظار داشته دختر یا یک زن مورد توجه یا اصیل یا ممتاز جور دیگری رفتار بکنه، جور دیگری دیده بشه، همچین نازک و ظریف دیده بشه، همچین با صدای ملا، اینها دیگه بسترهای تاریخی. این باعث شده نه که خانم ها در خود ظرفی داشته باشه. بنابراین در خانم‌ها
خیلی هم آقای دکتر عثمانی میخوام وارد کلمه شما شدم، خیلی از رشته هایی هم که در واقع شکل گرفتن صرفا بر همین اساس پیریزی شده، که حالا مثلا برخی از رشته ورزشی که مختص بانوان هستند یا
بله.
در واقع به خاطر همین در نگاهی که
بله،
جامعه
همینطور.
و ارزش ها داشتن
همینطوره، یعنی مرد جنس. کسی بوده که فقط قوای بدنیش کافی بوده در طول تاریخ، البته نمیگم بله. درسته، همینی که قوای بدنی داشته باشه و دیگری رو شکست بده و بتونه
بله.
مثلا به زمین بزنه در میدان نبرد، اون کافی بوده. و زن کسی بوده که میبایست هنرهای دیگری در جلب توجه، مثلا باله انجام بده، ژیمناستیک نمایشی انجام بده و کارهای دیگر. فلذا این اختلال در خانم‌ها شایع‌تر هست. سنش ببینید، گفتم شالوده های این اختلال از پرنتینگ دوره ادالسنس، ادالسنس میشه نوپا، بچه 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله، اونجا شالوده ها ریخته میشه. مخصوصا جلوتر که میرن در حوالی سنین 13-14 سالگی که ظاهر دختر خانم ها و آقا پسرها تغییر میکنه، خب هنجارهای مورد توجه بودن، قلمی بودن، باربی بودن، پوست روشن داشتن، صدای آنچنان داشتن، رقص آنچنان داشتن، هنرهای رزمی آنچنان داشتن، اینها بولد میشه، اون زمان ریشه هاش باز قوی تر و سترکتر میشه. اما اختلال شخصیت رو به عنوان HD در واقع HPD یا هیستریونیک پرسونالیتی دیزوردر یا اختلال شخصیت نمایشی، معمولا از 17 سالگی به بعد میگیم، چون این تعریف کتابی هست که تا قبل از اون میگیم ریشه هایی، رگه هایی، زمینه هایی از اختلال شخصیت رو داره، اما زمانی میگیم این دیزوردر یا بیماری هست که 18 سال بیشتر بشه میگن اختلال شخصیت نمایشی. حالا همینطور بوردرلاین و مرزی همینجوره، با گذر سالها وقتی که فرد به یه سنی میرسه که دیگه نمیتونه با این دست و پا زدنها خودش رو نشون بده یا به اندازه کافی احساس امنیت ممکنه ته دلش آخر کار بکنه، کمرنگ میشه. هرچند که باز هم در بحران میانسالی آقایون یا خانم هایی که هیستریونیک بودن از درون منفجر میشن چون دیگه تایید توجه ممکنه نگیرن. عملهای جراحی عجیب غریب میبینید، در 65 سالگی داره گونه میذاره، چونه میذاره. به هر حال اینها فریاد بیاد به من توجه بکنید هست، اما در مجموع با گذر سالها و رسیدن به سنین ویزدم یا در واقع پختگی و
رسش،
بله با رسیدن به اون سنین کمی آرومتر و کم سر و صدا تر.
خب آقای دکتر، میخوام یه نکته خیلی فکر میکنم الان سوالم شده باشه، حتما یه نگاهیم به پیامک‌ها بندازم، این که آیا با مشاهده یک علامت یا یک نشانه میتونیم بگیم که یک فرد مثلا درگیر این اختلال هست؟ حالا کسایی که صرفا به ظاهرشون اهمیت میدن، مثلا در نوع پوشششون، این که اهمیت میدن یک مسئله است، این که نوع پوشش قدری با هنجارهای جامعه و ارزشهای خانوادگی به شدت متفاوته؟
ببین نه حتی، چون ممکنه اون اختلالات دیگری در کار باشه. مسئله اینه، به پوشششون، به ظاهرشون، به تاییدشون اهمیت میدن، بسیار هم خوب، دمشون هم گرم، همه ما بخشی متمایز بودن رو دوست داریم، اما اگر دیده نشدن دیگه در جواب چه میکنن؟ آیا احساس پوچی میکنن؟ آیا عصبانی میشن؟ آیا دست به یه مرحله بالاتر رفتارهای مبالغه‌آمیز دیگه میزنن؟ آیا احساس بی‌ارزشی و پوچی میکنن؟ اگر اینجوری هست، بله، این اختلال شخصیت نمایشی هست. پس نکته کلیدی این هست، نکته کلیدی در میزان قرمزی رژگونه یا آرایش یا میزان بنفش بودن لباسی که یه آقا پسر میپوشه نیست.
یک فاکتور نیست،
نه نیستش. بحث سر اینه که آیا او همه تعریف از خودش و هویت مستقل و هویت منسجمش رو در تایید دیگران میبینه؟ اگر این لباس رو یا این آرایش رو بنا به هر دلیلی، بچه از اشتباه یه چیزی مد شده به غلط، اگر که این رو انجام داد و مورد تحسین و مورد توجه قرار نگرفت، اون وقت چه میکنه؟ اگر عصبی میشه، احساس پوچی میکنه، احساس خشم میکنه، احساس ستیزه‌جویی، کینه‌جویی میکنه، یا مرحله بعدی دست میزنه به رفتارهای بیش از حد مبالغه‌آمیز که حالا که اینجوری دیده نشدم شروع میکنم مثلا با تلفن زنگ زدن و مثلا تهدید کردن یا تهدید به خودکشی کردن. بنابراین اونجای تعریف درست و دقیق میشه که اگر ندیدیمش اون وقت چه کار میکنه؟ آیا از درون منفجر میشه؟ آیا احساس بی‌ارزشی میکنه؟ آیا تهش هیچی برای خودش به عنوان هویت قائله یا نه؟ هویتش محدود به اون چیزی هست که دیگران تعریف و تمجید بکنن ازش. اون میشه اختلال شخصیت نمایش.
بسیار عالی. پس با دیدن یه نشونه لطفاً برچسب نزنید، به عزیزانتون، اطرافیانتون بگید که حالا درگیر این اختلال هست. خیلی متشکرم. بریم برمیگردیم، باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
فراسو، برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی. روایتی متفاوت از تغییر سبک زندگی.
شناخت عوامل خطر و ارائه رفتارهای پیشگیرانه.
یک پنجره رو به هدف از رادیو سلامت.
با پیشگیری کمربند سلامت خانواده خود را محکم ببندیم.
حال دلتون خوش و خرم. خیلی متشکرم که با برنامه فراسو از رادیو تخصصی سلامت همراه هستید. داریم با آقای دکتر فلاح زاده، متخصص اعصاب و روان، در خصوص اختلال شخصیت نمایشی صحبت میکنیم. آقای دکتر، پیامک داریم، حتما به پیامک ها میپردازیم که اتفاقا فکر میکنم یکی از پرسششون خیلی هم دقیقه. عزیز شنوندی با پیش شماره 939-47-25 گفتن کسایی که این اختلال رو دارن اگه نخوان برن پیش پزشک برای درمانش چه کاری میکنن؟ قبل از اینکه پاسخ این پرسش رو بدیم آقای دکتر، این اختلال، افرادی که درگیر این اختلال هستن و تشخیص این اختلال رو میگیرن، آیا آگاهی دارن نسبت به شرایط خودشون یا خیر؟
خیلی بستگی داره به این که وقتی که این فاکتور اختلال نمایش رو ازشون فاکتور بگیریم، ته ویژگی ها و وجود و جوهره شخصیشون چیزی هم میمونه به عنوان عزت نفس یا نه. اونایی که بله در افواه و در جامعه دیده شدن، تایید شدن رو دوست دارن، اما در خلوت خودشون یک هویتی هم مستقل برای خودشون قائل هستن، بله، یک جایی میفهمن که اینجا زیادی شوآف به اصطلاح امروزی ها یا خودنمایی کردن و به قول حضرت امیر حاسب و قبل انتو حاسب و قبل از اینکه دیگران بهشون بگن کلاه خودشون رو قاضی میکنن. اما متاسفانه نحوهی که جامعه با این افراد تا میکنه جوری هست که تا وقتی این اختلال براشون کار میکنه، یعنی با صدا رو نازک کردن، اغواگری، جلب توجه، خودنمایی، حالا اهم از اجتماعی حتی در واقع جنسیتی، تا وقتی که میتونن اون خوراک روحشون که توجه هست رو به دست بیارن خیلی وقتا دنبال درمانش نمیرن و زمانی میرن که حالا یا به سنی رسیدن که دیگه اون یا اون تکنیک ها دیگه کار نمیکنه، بقیه خانواده شناختنش، جامعه، دوستانش، اون زمان هست که به فکر چاره میفتن که آخ آخ حالا باید برم این رو درمان کنم. اما
آگاهی آقای دکتر هست پشت این قضیه؟
آگاهی بیشتر برای ببینید اختلالات شخصیت عموماً دیگری رو یا افراد نزدیک خانواده رو، پدرش رو، مادرش رو، شوهرش رو، زنش رو، آره دیگران رو متأثر و مورد هدف قرار میده. اونها ممکن هست، یعنی بالاخره از افرادی ایشون این بیمار حرف شنوی داره، ممکن هست اونها اگر تذکر بدن و این جلوه ها رو یا این تریت ها یا رگه ها رو در شخصیت اگر که دیدن میتونن با خوبی، نه اینم که سرکوف بزنن، چون بعضی جاها هیستریونیک فحش شده دیگه، آی فلان فلان شده هیستریک ام. مثلا
خنده های
هیستریک
شده مثلا. دیگه
بله. نه اینجوری اگر باشه که خب گارد میگیره طرف، ولی اگر که دیگران این رو میبینن در یک فضای همدلانه بگن و راجبش بحث بکنن ممکن هست. اما این که آیا پزشک اصلا درمان دارویی نداره، یعنی در اصل اون چه که باید انجام بشه یک روان درمانی هست و تمرین این هست، این خیلی مهمه. بذارید من جمله کلیدی امروز رو بگم.
بفرمید.
به این میگن ریپرنتینگ. پرنتینگ گفتیم یعنی فرزند پروری، ریپرنتینگ گفتیم چی؟ گفتیم عامل زمینه ساز این اختلال این هست که کودک شرطی شده در زمان بلوغ و رشد خودش، فکر کرده فقط زمانی دیده میشم، پسندیده میشم، پسر اینها، دختر اینها شمرده میشم که دستاوردی داشته باشم، مخالفتی نکنم، فقط قرمون صدقه پدر یا مادر برم. کاری که روان درمانگر باید بکنه، همکار روانشناس یا روان درمانگر ما، این هست که شرطی زدایی بکنه، یعنی این فرد بفهمه که در یک رابطه همدلانه با درمانگر، تراپیست، روان درمانگر، روانشناسش هر جوری که عمل بکنه قضاوت نمیشه، چه لباس آنچنانی بپوشه قرار نیست بیش از حد بهش توجه بشه، ساده بپوشه قرار نیست بی توجهی بشه بهش. گوش کنن اینو، اگر همکاران عزیز درمانگر من گوش میکنن این نکته کلیدی هست. اگر که در جلسات بهبه و چهچه از هنر و معرفت و تشخیص و متد درمانی روان درمانگر کرد، قرار نیست که بیش از حد بهبه و چهچه بشنوه و خواسته هاش برآورده بشه.
خوراک بهش ندید.
اگر هم انتقادی کرد، یا قرار نیست درمانگر بهش بگه دیگه هفته دیگه حق نداری بیای. فلذا این رو، یعنی یک وابستگی ایمن رو در حالا هر سنی که مراجعه میکنه، 20 سالگی، 30 سالگی، به جای کودکی یک بار با یک درمانگر تجربه بکنه، این میتونه کمک بکنه دلبستگی ایمن و غیر شرطی رو. اما بدون مراجعه، حالا پزشک که نه ولی روان درمانگر، خیلی باید فرد شانس بیاره، یعنی در چنبره و در احاطه روابط امنی قرار بگیره که به اندازه کافی احساس بکنه هر جوری رفتار بکنم، خود واقعیم باشم یا خود نمایش داده شدم باشم، مورد تحسین هستم. این ممکنه کمک کمک عزت نفس رو بالاتر ببره. کم پیش میاد، بشنوید از من که تقریبا پیش نمیاد در جوامع امروزی که یک کسی انقدری در محاصره دوستان امن و سالم قرار بگیره که هر جوری که هست بخانش.
برعکسش برای خیلی اتفاق میفته.
فلذا این رو من خیلی ممکن نمیدونم. حالا اون روش های مراقبت و خودمراقبه و خوندن و اینها، به هر حال اصل مسئله و جان و جوهر قضیه اینه که آدم یک رابطه امن غیر شرطی رو تجربه بکنه هر جوری که میتونه. روان درمانگر حتما توصیه میشه، اما ممکنه خانواده اگر مطلع باشن، شریک عاطفی یا دوستان نزدیک هم بتونن اینو به نوعی فراهم کنن.
پس آقای دکتر در بطن پرسش این عزیز شنونده به عنوان یک همراه میتونیم بگیم اون نقش حمایتی خودشون رو داشته باشن و همدلان اون عشق بی قید و شرط رو در هر شرایط این فرد برای من پذیرفتنی اینجا میتونه کمک کننده باشه.
بله و حتما هم لازم نباشه وقتی بهبه و چهچه میکنه لباس قرمز آنچنانی میپوشه، صداش رو نازک میکنه، تحسین بشه، بعدش نادیده گرفته بشه، اگر این ریتم یا این سیکل یا این چرخه معیوب قطع بشه ممکنه میتونه کمکی هم بهش انجام بشه.
بله 916-81-16 هم گفتن آقای دکتر اگه کسی اگه دلش بخواد صورت مرتبی داشته باشه، دوست داشته باشه همیشه چهره آراسته و آرایش شده ای داشته باشه، آیا دچار این اختلاله؟
ببین بذار من صادقانه جواب بدم، چون یه جای دیگه هم یه هموطنی نوشته بودن من دلم میخواد تو جمع شاد باشم. و ببینید گفتیم اگر در
خیلی شاد گفتید،
آره خیلی شاد میخوام، اگر در خلوت یه گونه ای هستی دختر خوبم یا پسر خوبم، در جلوت جور دیگری هستی، این رو نذار به حسابی. اگر شادی تو جمع خانواده هم شادی، تو جمع دوستان هم شادی، یه نکته کلیدی داره آدم هم ملاحظاتی داره بگه اینها رو. اما حالا این خانومی که در مورد آرایش گفتن، خانوم ها یا آقایون نمایشی مخصوصا خانوم ها همیشه رفتارشون با در جمع های دخترونه با جمع های پسرونه فرق داره. یعنی وقتی که خب بله دوست دارید میکاپ یا آرایش معقولی داشته باشی، حالا اون من میپسندم به عنوان یه یزدیات میپسندم یه حرف دیگه است، ولی حالا شما مثلا این خانم میپسند، آیا در جمع دوستانت هم همین هستی یا وقتی قراره که یک غیر هم جنس در جمع آقا
اینو نکته ظریف
آره شه. اگر در جمع های دخترونه شادی، خیلی شادی، همجور که میگی توی خونه هم پیش پدر و مادر طفلکت اونجا هم شادی، خب بسیار خوب، خیلی شاد باش. اما اگر داخل خونه که هستی آینه دق پدر و مادر هستی، بیرون که میری وقتی تعداد مستمعین تعداد تماشاگران زیاد میشه شاد میشی، وقتی چند تا آقا هم به قضیه اضافه میشن و خیلی شاد میشی، این حتما اختلال شخصیت نمایشی هست. بنابراین بیایم خودمون رو بازی ندیم. اگر دوست دارم شاد باشم، همه من رو از کودکی به عنوان آدم شاد میشناسن. این نیست که در جمع، مخصوصا در جمعی که چشمان دیگری دارن منو میبینن، خیلی شاد باشم، پیش پدر و مادر و شوهر و زن و بچه طفلکم آینه دق باشم، این حتما نمایشی.
خیلی متشکرم عزیز شنوندی که پیامک فرستاده بودید، پیش شماره 916-79-44 آقای دکتر پاسخ شماره هم دادن. بفرمایید بشنویم، باز هم تلفن داریم.
با عرض سلام، همه ما دوست داریم که زیبا باشیم و مورد توجه قرار بگیریم و از این طریق فکر میکنیم که اعتماد به نفس پیدا میکنیم و دیگران به ما توجه میکنن. اول باید بدونیم که زیبایی معیار خاصی نداره و هر کسی سلیقه‌ای داره و هر چیزی جای خودش زیباست. اما برخی از صورت یا بدن خودشون راضی نیستن و با اعمال جراحی متعدد سعی میکنن که خودشون، صورتشون و بدنشون رو زیباتر کنن و از این طریق اعتماد به نفس پیدا کنن و مورد توجه قرار بگیرن. اول باید بدونیم که اون چی که ما رو متمایز میکنه و باعث میشه مورد توجه قرار بگیریم، فکر ما، دانش ما و رفتار درست ماست. و گاهی آدم خب یک مشکلی در بدن یا صورتش داره که اشکال نداره که اون رو عمل کنه، ولی گاهی این به صورت یک اضطراب و مرض در میاد و ما به حد افراطی سعی میکنیم که با اعمال جراحی متعدد خودمون رو زیباتر کنیم. اگر به این صورت قرار بگیره و این عمل به صورت افراطی در بیاد و ما مرتب از خودمون راضی نباشیم، این یک اضطراب و یک اختلال و باید حتما با مشاور و روانپزشک مشاوره ای داشته باشیم. نسرین هادیان از گرگان.
خیلی متشکرم از شما خانم هادیان عزیز، ممنونم که نظر ارزشمند خودتون رو با ما در میون گذاشتید. بشنویم صحبت‌های آقای دکتر فلاح زاده، متخصص اعصاب و روان رو.
بله، در جواب سرکار خانم هادیان که به صورت منسجم متنی رو خوندن، میشه گفت که اون چیزی که ما داریم بهش تاکید میکنیم این هست که همه ما میخوایم، گفتم مورد تایید با کسی نیست که از این که، یعنی اگر کسی سالم باشه، از این که جامعه او رو بپسندن، خانواده به او افتخار کنن که بدش نمیاد. اما دو تا نکته اینجا وجود داره. یک، چقدر حاضر هست به بهای اینکه دیده بشه هنجارها، نرمها، حتی جنبه‌های زیبایی شناختی رو گاهی با این عملا و اینها از بین میبره.
بله.
چقدر حاضره که خودش رو و دیگری رو و جیبش رو و پدر مادرش رو یا کسی که اون هزینه ها رو میکنه و زیبایی خودش رو و سلامتی خودش رو گاهی تهدید بکنه. یک، چقدر حاضره از اینها هزینه کنه. دو، اگر نکته مهمی که در قسمت قبل عرض کردم این بود، اگر که تایید نگرفت آن وقت چه؟ آیا از درون میپاشه یا نه؟ اگر کسی در شرایطی که دیده نشه، تحسین نشه، بهبه و چهچه نشنوه، متمایز نباشه، احساس پوچی، ناامیدی، بیارزشی میکنه، اینجا مسئله وجود داره. اما نه، کسی که هویت خودش رو میشناسه، ارزشهاش رو، تواناییهاش رو، باورهاش رو، دانستهاش رو و سجایای اخلاقیش رو، ولی حالا اصرارم داره که یه نقصی اگر در دماغش داره عمل بکنه، این رو من نمیتونم بگم با این یک علامت اختلال شخصیت نمایشی هست.
اونجا جای در واقع مشکل پیدا میشه که با یک عملی که انجام داده اگه تایید اطرافیان و دیگران رو نگیره، چه بسا این عمل تکرار میشه آقای دکتر.
همینطوره و آخر هم خیلی وقتا خدای نکرده سر به خودکشی، آسیب به خود، انزوای اجتماعی، یعنی ترجیح میده اگر پسندیده نمیشه، تایید نمیشه، کنج خونه بشینه. و اون گفتم نکته کلیدی این هست، همه ما توجه و تحسین رو ممکنه دوست داشته باشیم، اما اگر اون رو دریافت نکردیم چه میکنیم؟ اگر از درون فرو میپاشیم، اگر دیگه احساس بیارزش بودن و پوچ بودن میکنیم، اونجا اون وقت باید کلامون رو بذاریم بالاتر و ممکن هست که اختلال شخصیتی وجود داشته باشه.
خیلی متشکرم. بازم تلفن داریم، بشنویم.
در مورد شخصیت نمایشی صحبت میکنن، من به عنوان یک بزرگتر، یک مادر یا یک مادر بزرگ، میخواستم خدمتتون بگم که جامعه در آن دیگه عوض شده و دیگه نصیحت شخصی پاسخگو نیست. من ممنونم که آقای دکتر در مورد این مسئله مخصوصا تو فضای مجازی دارن توضیح میدن. الان دیگه تمام جوونا از نوجوان تا همه تو فضای مجازی هستن و واقعا چقدر این مورد شخصیت نمایشی با فضای مجازی ارتباط داره و چقدر خوبه که راهنمایی میکنید که توی فضاهای مجازی این جوانها چطوری این مسائل رو ببینن و بشن و راه کارشون رو پیدا بکنن. خیلی ممنونم از این که در این مورد توضیح میدین. دیگه نصیحت شخصی پاسخگو نیست. چقدر خوبه که برنامه های شما جهت و سوش رو به ارتباطهای فضای مجازی بدن و ما رو در اون رو، جوانهای ما رو، نوه های ما رو، بچه های ما رو تو این مسئله راهنمایی کنن. ممنونم از شما.
خیلی متشکرم از شما. ممنونم آقای دکتر، بفرمایید.
همونجور که عرض کردم، فضای عمومی و ترند و خواست جامعه از جمله در فضای مجازی متاسفانه گاهی وقتا جوان رو سوق میده به سمت این که برای این که در بین مثلا این 10,000 اکانت که در فضای مجازی فعالن چیزی اضافه تر داشته باشه، یه تغییر عجیبی، یک ادبیات عجیبی، یک حرف زدن اغواگرانه‌ای در پیش بگیره،
یک نمایش ویژه،
یه هنجار شکنی در پیش بگیره. فلزا همطور که فرمودن، این مادر عزیزمون و مادر بزرگ عزیزمون اینجوری هم هست که این در واقع مجازی محوری یکی از چیزهایی هست که جوان و نوجوان رو سوق میده به سمت اون که یه چیزی از خودش اختراع بکنه، یه چیز بیش از حدی و یه تاکید بیش از حدی بر یک جنبه، حالا ظاهر آنچنانی، پوشش آنچنانی، میکاپ آنچنانی یا کلام آنچنانی. پس این درست است.
خیلی متشکرم. زمانمون داره به پایان میرسه آقای دکتر. منتها خب خیلی مسئله موند، چند تا از سوالاتمون موند در مورد تشخیص اختلالی، تشخیص افتراقی این اختلال با سایر اختلالات و اینکه کوموربیدیتی داره، هم بودی داره با سایر اختلالات یا خیر. سوال 913-8739 هم بود، این اختلال شخصیت آیا ممکن با مرزی ها هم در واقع همراه باشه، با اختلال شخصیت مرزی همراه باشه؟
هدف اون کسی که اختلال شخصیت نمایشی داره با اونی که مرزی داره و دو، میزان سرمایه گذاری عاطفی واقعی که انجام میده، حالا خوب و بدش رو کار ندارم، فرق داره. نمایشی همین که دیده بشه، تحسین بشه، دنبال چیز عمیق‌تری نیست، یعنی همین که بگن آقا تو خوبی بسه. اما کسی که شخصیت مرزی داره، یک احساس پوچی و یک تمنای شدید برای یکی شدن با طرف مقابل داره، یعنی این که فقط نمیخواد بگن باشه تو خوبی، مورد قبولی، دوست داره که دوست داشته بشه، دوست داره که تحسین بشه. و فقط هم نمایشی ها دست به رفتارهای اغواگرانه و ظاهری نمیزنن، هزار جور سرمایه گذاری یا مایه میذارن از جون برای این که خواسته بشن، پرستیده بشن و ترک نشن، که باید یه جلسه مفصل راجع بهش صحبت کنیم.
به نظرم این موضوع رو تکرار کنیم. خیلی از سوالات داریم، حتما با ما همراه باشید در برنامه‌های بعدی فراسو از گروه بهداشت و تندرستی. ممنونم آقای دکتر،
سلامت باشید
و سپاسگزارم از شما همراهان همدلی که تا به این لحظه با ما همراه بودید. تنارام و دلارام باشید.
مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.